سلام علیکم و رحمت الله. عرض شد که بعضی از افسانه ها در بسیاری از تفاسیر وارد شده است. ما به عنوان طلبه و به عنوان اینکه می‌خوایم معرف دین اسلام باشیم و مردم را به دین اسلام اون گونه که هست دعوت کنیم، باید کم و بیش از این خرد ریزه ها مطلع باشیم، چون تو این تفاسیر خیلی از این چیزا هست. احمد ابن حنبل صریحا میگوید به این که 3 چیز است که اصلا اساس نداره، یعنی هر چه هست بافتنیه. صاف و صریح این حرفو میزنه، میگه یکیش تفسیره، میگه این روایات هایی که انباشته شده در تفاسیر و به عنوان تفسیر آیات هست، اینا لا اصل له، سلام علیکم و رحمت الله، اینو پایه نداره. این یک شهادتی است از یه نفر متخصص. مخصوصا که ما نمیخوایم اینجور حرفه ها ممکن است بوی تفرقه ازش بره، ولی ما ناچاریم به یک حقیقت تلخی اعتراف کنیم. این علمای بزرگ اهل سنت چون منبعی مانند ما، یعنی ائمه معصومین، نداشتن، خیلی پابند بودن به حرفهای این یهودی هایی که تازه مسلمون شده و قاعدتا زیاد شنیدید مسئله اسرائیلیات. اسرائیلیات یه سری مطالبی است که از این نوع علما، علمای یهودی مسلمان شده که از احبار بودن، اینا کعب الاحبار، کعب الاحبار یعنی حبر به معنای سامانه کن، به معنی عالم، عالم روحانی یهودی، کعب یعنی اون اساس، یعنی به عنوان شیخ المشایخ. شیخ المشایخ وقت این آقا مسلمون شد، شد کعب الاخبار و مقرب درگاه خلیفه وقت، یعنی معاویه بن صفی قرار گرفت و او بیا دیگه هر چی میخوای گفت. وهب ابن منبه داریم، دیگران داریم، اینا اصلا سابقه یهودیت داشتن. اینا آمدن و به عنوان مردمان دانشمند در دربار جا زدن خودشون را و هر چی خواستن گفتن، بافتن، اینها هم نوشتن. پره این تفاسیر از این حرفای اینا. یعنی اگه اسرائیلیات را که درست سندش میرسه به یکی از اینا که این آقا فرموده، این آقا گفته، اینا را اگه ما از این تفاسیر اینا بکشیم بیرون، هیچی توش نمیمونه. اینا را به عنوان اسرائیلیات مطرح اصلا در علم تفسیر و روایات و تاریخ. شما ببینید ابن عسیر یه مرد ملای دانشمندیه، یعنی روشن فکرم هست. این ایشون از کتاب در موصل بوده، کاتب اون وقت، یعنی یک وزارتی بوده برای خودش، دستکاش اینجور بوده و اخبار از تمام دنیا برش میرسیده و ایشون ثبت میکرده که حمله مغول را خودش وجود داشته. تمام این حرکات حمله مغول از شروع شد، مو به مو به ایشون میرسیده و ایشون ثبت میکرده و لذا در تاریخش تاریخ حمله مغول را مفصل نوشته. وقت یه همچی شخصی، سلام علیکم و رحمت الله، نویسنده مقتدر به عنوان مقام رسمی در دولت، در قصه حضرت اسماعیل و اسحاق که آیا ذبیح اسحاق است یا ذبیح اسماعیل است، خب روایات ما اسماعیل را میگیریه. وقت ایشون میگوید به این که گرچه روایات اسلامی اسماعیل را به عنوان ذبیح معرفی میکند، ولی چه کنیم که تورات و روایات اسرائیلیه او را میگوید ولذا ما او را ترجیح میدهیم. تو ببینید تا این اندازه مسئله تنزل کرده، فکر پایین اومده، اینا به این حد رسیده. شما این قصه ای از معجود که یه گوشش لحاف و گوششی خیلی شنیدید، ولی من به شما مهلت میدم از حالا تا هر چی دلتون بخواد اگر توانستید در کتب ما این را پیدا بکنید، یعنی این بحار که همه چی توش هست به خیال شما، یعنی خیلی انجو خیال میکنن این چیزا توی روایات ما، با اینکه خب مقید بودن امثال مجلسی و اینها که هر چه به عنوان ائمه کسی در کتابی نقل کرده جمع کنن وقت بعد روش تحقیق بشه، در عین حال یک دونه روایت در این باره و نظایر این وجود نداره تو بحار و اینجور کتاب ها دیگه، چه برسه به مثل کافی و کتب دیگر. اون وقت ولی وقتی میری سراغ مثلا فلان تفسیر، مثلا تفسیر صافی، خب مرحوم فیض مرد ملاییست، اما چرا تو باید گول تفاسیر علمای اهل سنت رو بخوری وقت این چیزا رو تو تفسیرت بیاری؟ ببین آیا این واقعا از طرق در اصول شیعه وارد شده همچین روایت ها یا نه؟ یک چیزهایی گاهی اوقات تو تفسیر ماها باید پیدا میشه که ریشش از جاهای دیگه است، لذا خیلی ما باید برای پاک نگاه داشتن قرآن چون منبع اصیل ماست خیلی دقت بکنیم، چون ما اگر این قرآن را خدای نکرده مقداری آلودش کردیم کارمون تمام از بین میره، نمیتونیم کاری بکنیم اون وقت، چون اساس ما همینه، چیز غیر از این نداریم. خب اون وقت یکی از این مسائلی که تو عرض کردم از این اسرائیلیات است، این البته این مسئله رجوع به علمای یهود سابقه جاهلی داره، در اینکه معاویه و امثال این تا دیگه کشید تا زمان بنی امیه و بنی عباس، این در زمان جاهلیت هم اینجور بوده که اصلا یهود را به عنوان دانشمند تصور میکردن عرب ها، لذا هرچی نمیگفتن اهل کتابن و سر و کار بکن از این حرفا، و این عقیده باید از اینها یعنی آدم دقت بکنه که این از کجا آب میخوره. خب یکی از اینها این مسئله قرانیقه که در تفاسیر آمده، یکی مسئله شق صدر شهیدین لابد زیاد، مسئله شق صدر که وقتی که میخواست پیغمبر برای نبوت انتخاب بشود یا قبلا در بچگی فلان اینها، جبریل آمد و سینه حضرت را شکافت و قلبش را در آورد و شستشو داد و بعد جاش گذاشت، از این حرفا، اینا یه مش مطالبی است که پیش ما در کتب ما نیست، یعنی در اصول ما نیست. من که میگم در اصول ما نیست، نه یعنی تو تفسیر صافی نیست، مقصودم این است که در هیچ یک از کتب احادیث ما، کتب اصول اربعه ما و اصول اربعمعه ما که بعد واریز شده توی بحار و امثال بحار، از این چیزا خبری نیست. بعض تفاسیر دم دستی که مجبور بودن از این چیزا، از تفاسیر اونی قدری به اصطلاح گدایی کنن، از این تفاسیر آدمی که بخواد گدایی بکنه از غیر باب امه، بالاخره از این چیزا تو دستش گاهی میاد. اینا اومده و الا ببینید از کجا نقل میکنن اینا رو. اون وقت ولی ما به شما ارشد به این که حضرت امیر در خطبه ایست میفرماید که در خطبه قاصعه در اونجا میفرماید ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فطیما، یعنی از همون وقت که شیر گرفته شد حضرت، اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، یعنی بزرگترین ملک که به نام روح القدس خونده میشه، این رو از همون وقت که حضرت از شیر گرفته شد او را به عنوان مؤدب و به عنوان مربی و به عنوان معلم پیغمبر اکرم را تحت پرورش خودش قرار داد. این ملک تا اون وقتی که به شما شاید به این که به نبوت مبعوث شد، یک همچین شخصی که این جور تحت عنایت پروردگار است، این نمیاد در موقع نبوت بگه من از دیوانگی خیلی ناراحت بودم و مثل که سرم آمده، از اینکه که میترسیدم سرم آمده، اظن انی قد جن. اینا اصلا باور کردن نیست حرف را با این مقدمات. حضرت امام عسکری در روایت میفرماید به اینکه ان الله وجد قلب محمد صلی الله علیه و آله افضل القلوب و اوعاها فاختاره لنبوته. حساب اینجور است. اون وقت ما عرض کردیم که این مسئله قرآنی با آیات شریفه، لذا میگن دروغ و حافظه نداره. ما یه مقداری از خود سوره را میخونیم، اون روز سه چهار آیه شو خوندیم، امروز من دلم خواست بیشترش بخونیم تا خوب روشن بشه که اصلا امکان ندارد. اگر بالاخره این دروغگوها ابلیس هم اگه با هم چیکاری بکنه این کارو نمیکنه، در این سوره این کار انتخاب نمیکنه، واسه خاطر که او شاید عقلش بیشتر از این دروغگوها باشه. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا ما ول صاحبكم و ما غوا. هیچگاه پیغمبر گمراه نشده، هیچگاه گمراه نشده و هیچگاه تحت اغوای کسی قرار نگرفته. سوره اینجوری شروع میشه و ما ينطق عن الهوى، یعنی اون چه که میگوید بدانی چیست، این هو الا وحی یوحى. خدا داره شهادت مستقیم میده، مستقیما داره شهادت میده که هر چه از این دولب این شخص میشنوید وحی است. این رو خدا داره میگه. اون وقت اگر بنا باشد، خوب دقت بفرمایید، اگه بنا باشد همینجا شیطان عملا تکذیب بکنه خدا را، کی غالب شده؟ شیطان غالب شده بر ذات پارچین، چون حساب اینه، حساب شیطان و خداست، تقابل اینجاست. لذا ببینید خدا اینجا میگه ان هو الا وحی یوحا. اون وقت ما به شما عرض شد که ببینید خداوند میفرماید که ان کید الشیطان کان ضعیفا، کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. میگه من قویم، شیطان ضعیفه. اینجا داره خدا اینو میگه، اینجا میگه خداوند این هو الا وحی یوحا. طبق این حدیث قرآنی عملا نعوذ بالله تکذیب شد ساحت قدس الهی و شیطان غالب شد، چون درو در اومد دیگه، معلوم شد در همین سوره. باید ادامه میدیم به شما عرض به این که علمه شدید القوا، اون کسی که این وحی را به او القا کرده و او داره به شما میگوید از چه کسی یاد گرفته؟ شدید القوا، یعنی اون نیروی غالب، و الا مغلوب نیست، یعنی کسی نیست. اینا همه برای رفع شبهه است، یعنی کسی مباشر این وحی است که اونقدر نیرومند است که کسی نمیتونه در اینجا خللی یا رخنه ایجاد کنه. علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا، تا اینجا میاد، فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. فؤاد یعنی قلب، یعنی قلب پیغمبر اون چرا لمس کرده طبق واقع است. ما كذب الفؤاد ما راى، اگر بنابود یه همچی کاری بشه این آیه که درست در نمیاد با این آیه. ما كذب الفؤاد ما راى، بله، افتمارونه على ما يرى، افتمارونه یعنی آیا شما تردید میکنید در اون چه که او لمس کرده؟ ام افتمارونه، ممارات مجادله است، ایجاد تشکیکه، یعنی شما تشکیک میکنید در اون چرا که پیغمبر اکرم با قلب شریفش لمس کرده و دیده. ولقد رآه نزلة اخرى عند فلان، بعد میفرماید به این که ما زاغ البصر و ما طغى، یعنی این دید پیغمبر، دید پیغمبر اشتباه نیست، اون چی که پیغمبر میبینه خطای باصره برای پیغمبر وجود نداره. ما زاغ البصر و ما طغى، هیچ وقت نه بیش از اون چی که هست میبیند و نه اون چی کم کوتاه‌تر از اونجا، یعنی واقعیت را همون گونه که هست پیغمبر میبینه، یعنی خطای باصره نداره پیغمبر. این شهادت این شکلی برای پیغمبر اکرم. وقتی تو در اینجا این ممکن است یه همچی چیزی واقع بشه، میفرماید که لقد رأى من آیاته الکبرى وخ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذن قسمة ضیزى ان هی الا اسمون. تا بعد میفرماید به این که فلله وکم، خب این راجع به خود این سوره که عرض کردم. بعد به شما عرض شد مسئله عصمت پیغمبر اکرم پیش میاد. قصه دروغه دیگه، چی چی؟ یعنی چه؟ نه، اونا سجده شکر بوده که الحمدلله وفاق حاصل شد. بله. سلام علیکم و رحمت الله. مر اون سیاهی قلبه که توان انسان به اوه، یعنی این دارای یک توان محکمی است، کنایه از قدرت. اینجور نیست که مغلوب شیطان قرار بگیره یا تصور و خیالات برش بشه. خب به شما عرض شد مون یک آیه اینجا که این آیونی که این روایت غرانیق را جعلش کردن، طوری کردن که با ظاهر این آیاتی که هست تطبیق کنه. کدوم آیات؟ به شما عرض شد به این که سوره حج سوره حج آیه 52 بله بله ببینید سوره حج این آیش اینجور است و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. این میخوام ببینید اول من تطبیقش با این حدیث مجعول رو عرض میکنم، یعنی قبل از تو پیغمبرانی فرستادیم که اینا گاهی آرزوهایی میکردن، مثلا نعوذ بالله شبه این آرزویی که در این حدیث میگه ای کاش مثلا قوم من با هم متحد میشدیم، چه یه استمالهی میشد از اینا، اینا دلشون نرم میشد از این حرفا که تو این حدیث مجعوله، که اینا که جعل کردن این آیه رو درست تطبیق شدن با مسئله خودشون. به شما ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. وقت شیطان در اون آرزوی او یه انگولکی میکنه، انگولکی میکنه و امر را یه قدری به حساب مشتبه میکنه، کار را کار خراب میکنه. این کاری که کرد، ولی خداوند به لطفش مثلا طبق این حدیث شب جبرئیل میاد و میپرسه و کذا، و بعد اون دو تا جمله را که شیطان القا کرده بود از بین میبره. بله به شما شاید به این که فینسخ الله ما یلقی الشیطان، اونی را که شیطان القا کرده بود نسخش میکنه میره، ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. خب فایده این کار چیه؟ خب چرا اجازه میده که شیطان همچی کاری بکنه؟ میفرماید لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض، یعنی برای امتحانه که افراد مؤمن ثابت قدم میمونن و افرادی که درشون تزلزلی هست منحرف میشن که خوبها از بعضی جدا بشن، مسئله امتحان پیش میاد. خب بر حسب ظاهر این آیه اون روایت مجعول هم درسته، یعنی حالا اگر شما به یه نفر بگویی این حدیث دروغه میگه خب این آیه رو چیکار میکنید؟ شما باید تفسیر صحیح این آیه رو بدانید. بفهم به شما هست شود به این که این روایت مجعول این است که پیغمبر مثلا نعوذ بالله دلش میخواست یه دو سه کلمه از وحی بیاد که دل مشرکین خوش بشه، این همه زدیت با مسلمان ها نکنن. وقت این سوره و نجم که داشت فرود میمد بر پیغمبر، وقت این دو تا جمله را شیطان اومد و لابلای وحی داخل کرد، تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهن لترتجا، یعنی این لات عزا و منات الثالثه الاخرى، اینها اون کبوترهای زیبای کذایی هستن که امید شفاعت داریم از اینا. یه همچی چیز را از لسان پیغمبر مشرکا بشنون همه سجده کردند و با هم متحد شدند و خلاصه به صلاح نعم الوفاق حاصل شد. یه همچی چیزی. اون وقت شب آمد حضرت رسول خانه و جبرئیل آمد گفت که امروز هرچه آیه اومده بخوان، و خواند و گفت که این چی چیه و این مال ما نیست و مال شیطان است از حرفا. این بحث اینجا بود. که اصل موضوع بحثم این است که آیا شیطان میتواند احیانا در وحی دخالت بکنه یا نه. ما گفتیم نمیتونه با اون مقدماتی که قبلا عرض کردیم. توجه فرمودید این در این ساحت قدس شیطان راه ندارد. درست ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ما رو این پایه گفتیم نمیتونه. این روایت را اینا جعل کردن که بله عملا تونسته. این آیه هم که الان من خوندم تطبیق میکنه ظاهرا با حرف این آقایون. حالا این آیه چی میخواد بگه؟ تفسیر صحیح این آیه چیه؟ به شما عرض شود به این که این یه مسئله به حساب مربوط است به جامعه شناسی و کسانی که در جامعه های انسانی به عنوان مصلح قیام میکنن. این هست از وقتی که انسان خودش شناخته در تمام مجامع انسانی این مسئله بوده همیشه و اون اینه. مثلا فرض کن جامعه کوچک خودمون به شما شاید به اینکه حوزه قم، حالا یه عده‌ای در صدد میشن که این حوزه را مرتبش کنن، اهل علم را براشون یه نظمی یه ترتیبی تخصصهایی. خب هر طلبه ها اهل علم در رشته های مختلف میخوان فعالیت بکنن. خب این رشته ها از اول معلوم بشه، از اول مشخص بشه که اون دسته هایی که در هر رشته میخوان خدمت بکنن در اون رشته ها تقویت بشن. لذا این است که اینجور اصلاحات هر کسی که رفوزه شد نه یا طلبه بشه، هر کسی که از مادرش قهر کرد ننش قهر کرد نه یا طلبه بشه، هر کسی گاوش مرد نه یا طلبه بشه. از طلبه یعنی یه جایی که مال بیکار است، هر کسی از هر کاری دستش بریزه به طلبه بشه، این درش گرفته بشه. نه، طلبگی سنگین ترین کارهاست، مشکل ترین کارهاست، این باید رسیدگی بشه، ضابطه معین بشه. خب این اصلاحی است میخوان بکنن. هر اصلاحی که یک عده خیرخواهی میخوان انجام بدن یه دسته فرصت طلب اینجا دخالت میکنن. این قانونشه، این یه قانون اجتماعیه. یه دسته فرصت طلب میبینن اینجا آشه که چلم میشه فراشه. هر وقت میبینن یه جایی آشی دارن تقسیم میکنن، این آقا به عنوان یه ملاقه دستش میگیره به عنوانی که من برای شما. لذا این مصلحین و کسانی که در صدد اصلاح هستن باید خیلی مواظب این جور افراد باشن، چون اینا به هدف این که هم فکر هستیم و میخواییم در همون هدفی که شما میخوای انجام بدیم منم به اون عنوان و به عنوان احساس وظیفه که نیومده. این اومده برای چی؟ برای اینکه کاسش رو آش بکنه بره بخوره، بیش از این چیزی دیگه در کارش نیست. این فقط برای این اومده، ولذا این خرابکاریش زیاده. فرزنا روحانی میشه، میبینه الانه به شما عرض به این که اون زمان میرزای بزرگ که فتوا داد به تنباکو، این در کتاب یارقلی نوشته. دیدین کتاب یارقلی را؟ رد بهائیت، اونجا این تاریخ نوشته. آخه این کوفه ای که الان هست نجف، یه فرسخ و نیم بعدش کوفه است، این کوفه فعلی که لب شطه، این کوفه تازه است، تازه تازه است. اون تاریخش در اون کتاب یارقلی نوشته، میگه این از زمان میرزای قومی میرزای شیرازی شروع شد. واقعا میگه علتش اینه، میگه به این که وقتی که میرزای بزرگ به شما عرض شد که اون فتوا را داد و اینا، عده‌ای که بچه‌هاشون رو میفرستن اروپا درس میخوندن و بیان، دیدن مسی که توی این امام سرام میشه یه چیزای هست، اینا بچه‌هاشون رو فرستادن نجف برای درس خوندن. درست؟ فرزند نجف. خب اینا بچه های لوس به شما عزیز دردونه تو اون هوای داغ نجف که اون زندگی بکنن. لذا هر کدام یه تیک زمینی بر کنار شط کوفه خریدن و یه مزرعه یا قصری رو درست کردن و شهر کوفه فعلی یعنی قصور این عزیز دردونه هایی که به عنوان طمع اومده بودن حوزه درس بخونن. حالا هم همینجوره، حالا هم حس کردن که مثلا خب روحانیت بله معلوم میشه ازش کاری میاد، چه میاد؟ اینهایی که به این منظور وارد میشن، چون روحانیت ما یعنی عشق، هیچی غیر از این نیست، عشق، فقط عشق. یعنی وقتی کسی میاد طلبه میشه از همه چی میگذره، یعنی دنیا و مافیها را ارزشی براش قائل نیست، قدم میخواد بذاره جای قدم انبیا، میخواد روز قیامت در صف انبیا محشور بشه، این هدفه. خدا فقط چیز در کارش نیست. نه فکر زنه، نه فکر بچه است، نه فکر خانه است، نه فکر فرشه. توجه فرمایید، طلبه ای که وقتی میره داخل خانهش میبینی توی پله هاش قالی کاشانی و قالی کرمانی انداخته، این آقا میخواد مثل اون تاجره بشه که به شما اشاره به این که از خون شیشه خون مردم کشیده و این قالن طلبه که بینچه بهش نمیاد که، این حرفا اینا از این تیپا هستن. لذا این است که این یه قانون اجتماعی است که همیشه مصلحین که قیام میکنن یه عده فرصت طلب میان داخل، این یه دسته هست که اینها ضررشون و زیانشون برای اون جهت اصلاحی بیش از اون دشمن هاست، چون یه کارهای عوامانه جاهلانه انجام میدن که نقض غرض میشه، این یه دسته. یه دسته از این فرصت طلبا نه، هدف معاکس دارن، یعنی به عنوان عامل نفوذی، حالا اسمش عامل نفوذی، اینا جا میزنن، اینا میان داخل برای اینکه بتوانن مطلب را منعکس کنن و این هدفی را که را افتاده نیمه را متوقفش کنن. عده‌ای هم برای این جهت وارد میشن به عنوان عامل نفوذی. اینا بوده، همیشه همیشه بوده و همیشه هم هست. و ما چون فعلا در حال تقیه شدید هستیم، نمیخوام بگم که بعضی از این بزرگان که در صدر اسلام آمدن وارد اسلام شدن، اینها قبلا پیش بعضی کهنه رفته بودن و گفته بودن به اینها که این محمد صلی الله علیه و آله این کارش بالا میگیره و سلطنت میکنه، وقتی ای را از اون شنیدن آمدن فورا مسلمون شدن و هدف از اول همین بود و به هدفشون هم رسیدن، چون از اول اومدن و رسیدن. اینا لا یهمهم که اسلام چیه، مسلمین چیه، این حرفا سرشون نمیشه. اینا هدفشون این است که معاویه گفت، معاویه وقتی که اومد روی در مسجد کوفه گفت که جئتكم لأتأمر عليكم لا يهمني من اسلم من صلى ومن لم يصلي. اصلا من به نماز شما کار ندارم، من آمدم برای اینکه بر شما حکومت کنم فقط. ولذان صلحنامه را زیر پاش همونجا گذاشت، زیر پاش گفت این زیر پا. من این حرفا سر میشه، کسی میخواد نماز بخونه صاف، کسی میخواد نماز بخونه میخواد نماز نخونه، من برای حکومت آمدم. خب اون چرا که در درون دیگران بود ایشون آشکار گفت من اینه، میخواید بخواید نمیخواید رغم انفتون. خب خلاص راحت شد. این حساب این است. به شما عرض که وقتی که حضرت امیر در خانه بود و اونا در سقیفه جمع شده بودن و کذا و کذا، همین ابی سفیان پدر همین معاویه آمد خدمت حضرت امیر، گفت چی نشسته تو خونه؟ وقت اون شعرم خوند، توی تاریخ همین ابن اثیر هست کامل، تو تاریخ طبری هم هست. به شما عرض به این که فلن يقيم على ضيم يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد، یعنی هیچ کس حاضر نیست برو ظلم بشه، برو تعدی بشه، سکوت بکنه، هیچ کس حاضری جز دو کس. اون کس کیه؟ یکی به نسبت الاغه، یکی هم میخ خیمه است. الاغ را اینقدر بارش میکشن تا اینکه به کلی نابود بشه و میخ خیمه را اینقدر با چکش تو کلش میکوبن تا این سرش بشکافه. اینو برای کی داره میگه؟ برای حضرت امیر میگه. اون وقت به وقت دنبال داره شعره، بعد به حضرت امیر میگه پشو قیام کن، بلند شو، حقت بگیر. لأملأن لك المدينة خيلا ورجالا، تو بلند شو، من برات همین مدینه رو پر از نظامی میکنم. من حاضرم، چون رئیس عرب بود دیگه، من میکنم. خب حضرت امیر چه جوابش داد؟ فرمودن اخسأ یا کلب. حضرت بهش فرمود من میدونم چی تو غرضه چیه، تو دلت برای من نسوخته، تو چیز دیگه میخوای، تو میخوای لشکر اینجا پیاده کنی تو مدینه. حالا که ما در گیرودار هستیم، لشکر پیاده کنی در مدینه، بعد چیکار کنی؟ منو بگیری و ابوبکر هر دو را دست پسه، بعدم علال اسلام السلام، تو هدفت اینه، ای سگ برو. ببینید شما مسئله اینه، ببین حضرت امیر چی فکر میکنه، دیگران چی فکر میکنن. حساب اسلامه. اگر کسی هدفش اسلام باشه چیزی غیر از اون ملاحظه نمیکنه. حالا صحبت این است، این آیات شریفه به این مطالب نظر داره. حالا من یه قدری از جلوتر میخونم ببینید این آیه چه میگه، خودتون حاکم باشین در تفسیر این آیه. ببینید آیه قبلا اینجور شروع میشه، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، کسانی که سعی میکنن در آیات ما که چه کنن؟ که ما را به زانو درآورند، یعنی اسلام و مسلمین را به زانو درآورند. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم و ما ارسلنا قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، یعنی چه؟ یعنی برنامه ای دارد هر پیغمبری، هر رسولی برنامه ای دارد و امید و دل بسته به اون برنامه. تمنا اینه، دل بسته به یک برنامه ای، میخواد اون برنامه را پیاده کنه، میخواد عالم گلستان شود، میخواد مردم را به سعادت برسونه، میخواد مردم را از توی جهنم بیرون بکشه، سوق بهشت بده. این آرزوی پیغمبران چیه؟ ایناست. همین. حضرت امیر فرمود اگر گذاشته بودن مرا به جای خودم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی سعادت دنیا و آخرت نصیب شد نذاشتن. این آرزوی پیغمبر است که مردم را سعادتمند بکنن، هم مادیان هم معنویان. به شما عرض به این که والذین سعوا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، یعنی یک آرزویی دارد، یک دلبستگی دارد، یعنی یک برنامه‌ای دارد، میخواد این برنامه کاملا پیاده بشه، این هدفشه، یعنی یک هدفی رو دنبال میکنه. اون وقت الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، یعنی شیطان سعی و کوشش خودش را میکنه که این آرزو پیاده نشه، یعنی این فرصت طلبا را از این ور اوور هی میفرسه. چه فرصت طلبایی که به عنوان یک لفت و لیسی اومدن، یا یه عده‌ای که به عنوان عامل نفوذی اومدن، اینا میان و اینا هم زیاد هم هستن، اتفاقا خیلی هستن، اینا رو میفرسه. این کار شیطانه که میخواد نظر این آرزوی این پیغمبر پیاده بشه کاملا. القى الشیطان فی امنیته، ولی خداوند به لطفش الحق یعلو ولا یعلا علیه، فینسخ الله ما یلقی الشیطان شبهات وساوس مکائد دسائس، هر چی میکنه، فقط استقامت میخواد ها. ما اگر استقامت کنیم پیروزیم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، عمده استقامته، باید استادگی کرد. حضرت امیر استقامت کرد و الا این اسلام به کلی نابود میشد، چون شیطان نقشه را جوری پیاده کرده بود، شیطان و اتباع شیطان، که حساب این بود که اسلام برچیده بشه. به شما اشهد به این که فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، همون معنای انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اسلام استواره، اسلام نابود شدنی نیست، هیچ چیز نمیتونه اسلام را نابود بکنه. به شما اشهد به این که لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض، این فتنه ها، این آشوب ها، این آشفتگی ها که به وسیله این جور عوامل در این جور حرکت ها ایجاد میشه، اینا فقط امتحانه. اف امات ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم، اف امات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. این حساب این است که ببینید شما، خدا اصلا داره پیش بینی میکنه، حساب این است که یکها مرتد میشین، اما یه عده‌ای ثابت موندن، مرتد نشدن. لذا میفرماید لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. نتیجه این آشوب ها چیه، این فتنه ها چیه؟ این است که اونهایی که آگاه هستن حق را درست تشخیص میدن، حق درست شناخته میشه، یعنی عیناً مثل یک بوتقی میماند که در او طلا از مس درست جدا میشه. این فتنه ها برای همین است که حق از باطل جدا بشه، آگاهان حق را درست بیابن، آشوبگران بالاخره اما زبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این آیات شریفه این مطلب را عنوان کرده. این چرا داره به این قصه قرانیق توجه فرمودید؟ این انسان آیات را وقتی صدر و ذیلش را پس و پیش آیه را درست مطالعه بکنه مطلب برای انسان روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.